ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن در پی سوء قصد به جانش کشته شد. حجم نقدینگی در ایران به 5000 تریلیون نزدیک شد. عامران به معروف در مراکز درمانی و دانشگاهی مشهد لباس و پوشش پرسنل را کنترل می کنند. سلام و وقت همگی بخیر هر کجا که هستید، ایران یا هر کشور دیگری. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارم وحید پوراستاد در رادیو فردا باشید. شبکه‌های خبری ژاپن از درگذشت شینزو آبه نخست وزیر سابق این کشور در پی سوء قصد به جان او خبر دادند. بنابر گزارش‌ها شینزو آبه 67 ساله در جریان یک سخنرانی انتخاباتی مجلس نمایندگان در شهر نارای ژاپن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در ویدیویی که شبکه خبری NHK ژاپن منتشر کرده، صدای شلیک دو گلوله در حین سخنرانی آقای آبه شنیده می‌شود. پلیس ژاپن به شبکه تلویزیونی NHK گفته است مردی حدوداً 40 ساله به اتهام اقدام به قتل دستگیر و یک اسلحه از او ضبط شده است. در حالی که چندین رسانه گزارش دادند آقای آبه از پشت و از ناحیه گردن هدف قرار گرفته، برخی دیگر از رسانه ها از احتمال اصابت گلوله به سینه او خبر دادند. فرماندار سابق توکیو اما در توییتی اعلام کرده است که آقای آبه دچار ایست قلبی ریوی شده است. از هوشنگ راستی، خبرنگار تلویزیون NHK ژاپن، درباره جزئیات این قضیه و فضایی که در حال حاضر در ژاپن حاکم هست سوال کردم که میشنوید.
آقای آبه صبح امروز در شهر نارا، چون روز یک شنبه یعنی پس فردا انتخابات مجلس سنا هست، ایشون در این کارزار انتخاباتی یا تبلیغات انتخاباتی در شهر نارا در حمایت از یکی از نمایندگان مجلس سنا داشته سخنرانی میکرده که یک نفر، یک آقای 41 ساله به اسم یاماگامی که مثل این که قبلن هم توی نیروی دفاع از خود بوده، با یک اسلحه دستساز، یه چیزی که اصلا مثل شبیه اسلحه نیست، دو تا لوله استوانه شکل بوده که خودش درست کرده و اینجوری که من توی تلویزیون دیدم، موقعی که شلیک میکرد دود بسیار زیادی پخش میکرد. یه بار شلیک میکنه، یه دود بسیار بلندی ایجاد میشه، آبه برمیگرده به عقبش نگاه میکنه، هنوز مثل که یک بار دیگه که شلیک میکنه آبه میفته به زمین و مثل اینکه از ناحیه سینه و گردن مجروح شده بود که ساعت حدود 5:03 اعلام کردن که ایشون فوت کرده.
الان وضعیت اونجا به چه صورتی است؟ با توجه به قوانین سفت و سختی که در زمینه اسلحه در ژاپن وجود داره، مردم چی میگن؟ توی رسانه ها چه نوع برخوردی داره با این قضیه میشه؟
همونطور که میتونید، ژاپن یکی از امن‌ترین کشورهای جهان، من میتونم بگم، برای اینکه من حدود 40 ساله دارم اینجا زندگی میکنم و فقط اسلحه در دست پلیس و یاکوزا است که همون مافیای ژاپن باشه. تیراندازی با اسلحه یک چیز خیلی نادریه در این جامعه. آخرین باری که این اتفاق افتاد سال 1995 بود که اون فرقه مذهبی اوم شینریکیو یک نفر رو مورد هدف قرار دادن. اسلحه تو دست هیچ کس نیست خوشبختانه، و تنها چیزی که الان من میتونم بگم که جامعه ژاپن در حالت شوک به سر میبره، یعنی واقعا مردم از این واقعه دچار شوک شدن. چهارمین باریه که از اسلحه استفاده میشه برای حالا ترور یک شخص. اولین بار سال 1990 بود که از گروه دستراسی به شهردار ناگاساکی تیراندازی کرد که مجروح شد. بعد سال 1992 بود که باز یک دستراسی به رئیس، معاون رئیس حزب دموکرات تیراندازی کرد که خوشبختانه بهش آسیبی نرسید. سال 1994 به یک دستراسی به یک نخست وزیر وقت شلیک کرد که مجروح نشد. و سال 1995 که گفتم اون فرقه مذهبی اوم شینریکیو به یکی از افراد ارتش تیراندازی کردن که ایشون هم مجروح شد. و یعنی از سال 1995 تا حالا که بیشتر از الان 27 ساله ما همچی چیزی نداشتیم در ژاپن.
گفتید که ضارب از نیروهای دفاع از خود بوده، آیا به این معنی هستش که ایشون قبلا نظامی بودن؟ منظور از نیروهای دفاع از خود چی هست؟
طبق قانون اساسی ژاپن، ژاپن نمیتونه ارتش داشته باشه، به ارتشش میگن نیروهای دفاع از خود. ایشون مدت 3 سال در ارتش خدمت میکرده، سال فکر میکنم 2002 تا 2005 بعد اومده بیرون. الان من تو اخبار دیدم که رخصن توی خونهش، مثل اینکه داشته مواد منفجر هم درست میکرده.
آقای آبه رکورد طولانی ترین مدت نخست وزیری در ژاپن رو داشته که بعد هم به علت بیماری خود ایشون کناره گیری کرده. چرا ایشون مورد هدف قرار گرفته؟ آیا در رسانه های ژاپن یا از سوی تحلیلگران ژاپن در این زمینه صحبتی میشه؟ تحلیل اونها چی هست؟
هنوز پلیس البته انگیزه این شخص رو بیان نکرده، ولی اینطور که من شنیدم انگیزه سیاسی نبوده، مثل اینکه یک کینه شخصی داشته برای آقای آبه که اون هنوز مشخص نیست که چی بوده و چرا این کارو کرده. هنوز هیچ کس در این مورد واقعا نمیتونه با اطمینان چیزی بگه، چون پلیس در حال تحقیق از اون شخص ضاربه. ولی خب همونجور که خود شما هم گفتین، آبه یکی از نخست وزیرانی بود که بیشترین مدت نخست وزیری رو داشت و آبنومیکس رو بنا گذاشت برای اقتصاد کشور و یکی از شخصیت‌هایی که با اکثر شخصیت رهبران جهان ملاقات داشته. باید منتظر مون و دید که پلیس چی میگه در مورد تحقیقاتش از این شخص.
صدای هوشنگ راستی، خبرنگار شبکه خبری NHK ژاپن را میشنیدید. اما در ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور در پایان اردیبهشت امسال به 4943 تریلیون تومان رسیده است که نسبت به ابتدای سال جاری خورشیدی 111 تریلیون تومان افزایش داشته است. به این ترتیب تنها در 2 ماه نخست سال 1401 حجم نقدینگی در ایران 2.3% افزایش یافته. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در اردیبهشت 1401 بیش از 37% بوده است. آمارهای بانک مرکزی در این حال نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال 1400 حدود 40% بوده است. در گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خرداد ماه حدود 52% ارزیابی شده که از رشد 52% قیمت‌ها در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال حکایت دارند. نقدینگی از مهمترین عوامل ایجاد تورم است و سقوط ارزش ریال در ایران به تورم افسار گسیخته در کشور دامن زده. شاخص تورم در ایران طی 10 سال گذشته تقریبا 10 برابر شده است. و باز هم در ایران، خانواده جعفر ابراهیمی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که از دهه اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از بی‌خبری از وضعیت این معلم زندانی و سناریو سازی امنیتی علیه او ابراز نگرانی کردند. به گفته سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، معلم زندانی در سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین زندانی است. با سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ایران، درباره آخرین وضعیت این معلم زندانی گفتگو کرده هم که میشنوید.
آخرین تماسی که با آقای ابراهیمی داشتم دقیق 25 خرداد بود، یک تماس 1 دقیقه‌ای که به من گفت که ما رو منتقل کردن انفرادی 240. این در حالیه که تو اون تاریخ حدوداً 1 ماه بود از بازداشتشون میگذشت و تو اتاقای چند نفره 209 بودن. بعد از اون تاریخ دیگه در واقع من هیچ خبری از ایشون ندارم، نه تماس تلفنی داشتیم، ممنون ملاقات هم بودن توی این 1 ماه، بیشتر از 1 ماه اخیر هیچ خبری، هیچ خبر مستقیم من از ایشون ندارم.
پیگیری های شما رو چه پاسخی میدن؟ یعنی وقتی مراجعه میکنید به مسئولین قضایی یا دادسرای اوین، چه پاسخی به شما میدن؟
پیگیری ما در واقع بیشتر از طریق آقای حاجی مرادی، بازپرس شعبه 2 اوین بوده که مسئول این پرونده هستن. در ابتدایی که در واقع منتقل شدم به انفرادی، من مراجعه کردم و دلیلش رو پرسیدم، گفتن که برای روند پرونده این کار لازم بوده ولی خیلی طولانی نخواهد. این جوابی بود که در ابتدا به من دادن. مراجعاتم مکرر بوده. طی روزهای متوالی که در واقع من مراجعه کردم، جوابهای زد و نقیضی شنیدم. یه بار این بوده که حالا با ما همکاری نمی‌کنن، زمانی که همکاری نکنن در واقع انفرادی خواهند بود. یه بار این بوده که روند پرونده باید برای همه تموم بشه و این یک روند عادیه، جای نگرانی نداره. یعنی جوابهای خورده زد و نقیض بوده. ولی با در واقع مسئولین 209 ما دیروز در واقع با جمعی از خانواده ها مراجعه کردیم برای زمان ملاقات. اونجا به ما باز اعلام کردن که به دستور آقای حاجی مرادی همچنان ممنوع ملاقات هستن و خب خیلی ما در واقع مورد نقدمون بود، اعتراض کردیم به این قضیه، نشستیم تا آخر ساعتش، ولی گفتن که چون مرخصی اصلا مسئولین هم 209 و هم آقای حاجی مرادی امکان تغییر تصمیم وجود نداره. این برای ما اونجا جای تعجب داشت که ما روز قبلش به صورت حضوری آقای حاجی مرادی رو دیده بودیم و ایشون عنوان کرده بودن که تماس گرفتن با کارشناسان پرونده، ملاقات بلا مانع هستش، اگر قرار باشه ملاقات نباشه به شما تلفنی خبر میدیم. که ما چون تماسی نداشتیم برنامه‌مون بر این بود که ملاقات مشکلی نخواهد داشت، ولی خب اینجوری نبود. چیزی که باهاش مواجهیم طی این روزها دو ماه و به خصوص یک ماه اخیر، جوابای زد و نقیضیه که به ما داده میشن، پاسکاری هستش که داره صورت میگیره، بازپرس میگه تصمیم من نیست، کارشناس اینجوری صلاح دیده، از اون ور میریم اوین میگن که این تصمیم بازپرس بوده. یعنی این پاسکاریه که در واقع ما روزانه باهاش مواجه هستیم و اصلا نمیدونیم که حقیقت چی هستش.
اطلاع دارید مشخصا چه اتهاماتی تفهیم شده با آقای ابراهیمی؟ شما و خانواده‌های 9 فعال صنفی و کارگری دیگه با هم نامه‌ای داده بودید، خواستار توقف پرونده سازی و بازجویی‌های مکرر شده بودید. چه اتهامی به ایشون زدن؟
اول من این نکته خیلی مهم رو بگم که اون روزی که مراجعه کردم برای دستگیریشون اصلا حکم بازداشت جعفر رو نداشتن، فقط حکم تفتیش و ضبط اموال داشتن که اموال الکترونیکی بود، ولی خلاف قانون در واقع ایشون رو بردن و بعد بازپرس عنوان کردن که به صورت شفاهی از من اذن شفاهی گرفته شده برای دستگیری ایشون. این اولین بیقانونی بود که ما در مورد پرونده ایشون باش مواجه بودیم. من اوایل که با آقای ابراهیمی صحبت می‌کردم بحث این بود که میگفتن دستگیری عنوان کردن به ایشون که دستگیریشون پیشگیرانه بوده، در واقع یه سری سوالاتی در مورد فعالیت‌های صنفیشون داشتن. بعد از 2 هفته حدوداً از دستگیریشون گذشته بود که حالا مراجعات مکرری که ما به بازپرسی داشتیم، بازپرس گفت تشخیص من این هستش که ایشون تبدیل قرار به وثیقه بشن. ما وثیقه رو تامین کردیم، حالا با مشکلات زیادی که داشتیم چون مبلغش هم 700 میلیون تومان بود، حتی به خود جعفرم این ابلاغیه رو داده بودن و امضا کرده بود. همون موقع به ما اعلام کردن که دستور از دادستانی گرفتن و با آزادی ایشون موافقت نشده، حکم تبدیل وثیقه شون لغو و دوباره به در واقع بازداشت تبدیل شد. از اون به بعد من مراجعه که به بازپرسی داشتم این بود که خب الان پرونده افراد مشترک در مورد قضیه دستگیری 2 نفر شهروند فرانسوی هستش و جعفر اصلا ربطی به این قضیه نداشته. بازپرس چیزی که عنوان میکردن این بود که این رویه قضیه است که شما میبینید و ما میدونیم که قضیه خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. اینجا بود که این شبهه بر ما به وجود اومد که سناریوی در حال نوشتن هستش و عزیزان ما تحت فشار هستن برای این که به اون سناریو تن بدن. خودمون میدونستیم چقدر بی اساسه، چه کسانی که با اون 2 شهروند در ارتباط بودن و چه کسانی مثل آقای ابراهیمی که اصلا ارتباطی نداشت، نه به صورت مجازی نه حضوری دیده بودن این 2 نفر رو. ولی این برای ما آشکار کرد که سناریوی در حال اجرا شدن هستش و این فشاری که داره هر روزانه در واقع هم روی ما و هم روی عزیزان ما بیشتر میشه در جهت اجرا کردن این سناریو هستش. تمامی این افرادی که تو این پرونده هستن افراد شناخته شده‌ای هستن، فعالیت‌هاشون علنی بوده، آشکار بوده، همیشه هم دفاع کردن ازش، چیز مخفی در موردشون وجود نداره و برای من عجیبه که با چه قضاوت ذهنی این برداشت شده که میتونه یه سناریویی در واقع در مورد این افراد اجرایی بشه. از هر کسی که در واقع صدای ما رو میشنوه فقط این درخواست رو داریم که همینجور که تا به امروز با ما بودن صدای ما رو به گوش همه برسونن و پشتیبان این عزیزان باشیم تا اینکه در واقع خلاص بشن از این مسئله که درگیرشن.
صدای سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را می‌شنیدید. اما دانشگاه علوم پزشکی مشهد تایید کرد که آمران به معروف در مراکز درمانی و دانشگاهی این شهر لباس و پوشش پرسنل را کنترل می‌کنند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای بیشتر را از وبسایت ما می‌توانید دنبال کنید. radiofarda.com